بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المتاجر، جمع متجر. حالا کتاب المتاجر دیگه مکرر گفته شده است که باید اینا جملهش درست کنیم، استعمال مفرد جایز نیست. بگیم هنا کتاب المتاجر، خب هنا خبر مقدم، کتاب رو فرض کنیم مبتدای مؤخر، یا اون ترکیب دیگری که در افلاه شکل میکنن که بگیم هنا ظرف متعلق با عامل مقدر، کتاب فاعل هنا، این مال کتاب المتاجر. جمع و متجر، اینجا یک نکته هست، اینو بگیم یاد بگیریم خیلی خوبه، که گاهی شارع یک کلمه ای را در کلام متن میارد و جزء کلام متن قرار میده. اینجا این جمع و متجر ممکنه از همین قبیل باشد، بنابر این که جمع و خبر کتاب باشد دیگه محتاج به تقدیر نیستیم، خودش جمله درست کرده که جمع و ملحق به کتاب المتاجر باشد. اما اگر نه، گفتیم جمع و خودش خبر است برای مبتدای محذوف دیگری، هو جمع و متجر، بنابراین دوتا از هم جدا میشن. خب جمع و متجر و هو رو بزنید به متجر، و این متجر وزن مفعل است، من تجاره یعنی مشتق از تجارت است، مثل مضرب از ضرب، مقتل از قتل. این متجر هم وزن مفعل است از تجارت، که مصدر تجره یجره، تجره یجره تجارتن، مصدر تجارتن، این متجر از تجارتن مشتق شده است. حالا میگه خودش و مفعل من تجاره، اما مصدر میمی به معناها. حالا این متجر یا مصدر میمی است به معنای همون تجارت، معناها بده به تجارت، که هر دو معنا یکیه، منتش اسم فرق کرده. تجارت رو میگیم مصدر، مصدر میمی، تجارت رو نه دیگه میگیم مصدر بیسیده، مصدر میمی نمیگیم، معنا یکیست. وقت فرق بین مصدر میمی و غیر میمی، اون در سیوتی اونجا خوندیم که مصدر میمیش در عمل کردن شرطی داره، که خود مصدر اون شرط را نداره، اونو باید سیوتی را برگردیم و اسم مصدر عمل اونجا بخونیم، که اگر مجدر را مصدر میمی درست کردیم اونجا شرایطی داره در عمل، اگر نه مصدر میمی درست نکردیم که حالا میگرد ممکنه مصدر میمی نباشه. اما مصدر میمیون به معناها کل مقتل، که مقتلم مصدر میمیست به معنای قتل، و هو هنا نفس تکسب، بنابراین که مصدر میمی باشد تجارت به معنای متجر به معنای مصدر میمی باشد، مراد نفس کار است، کاسبی که کار میکند لابد جنس میارد، همون کار کردن با اون اجناس، اونم میگیم تجارت، اونم میگیم متجر، چون هر دو یک معنایه. حالا یکی به شلغم کار میکنه میفروشه، یکی چغندر، یکی پرتقال، یکی شراب، یکی فرض کنیم امشد کار دیگه، خود اون کار کردن را بهش میگیم متجر، بهش میگیم تجارت، چون هر دو یک معنایه. تجارت کردن یعنی کار تجارت کردن، کار کردن روی این اجناس، حالا اجناس هر چه باشه، باشه شراب باشد فرض کنیم، یا اینکه شربت باشد، یا اینکه شلغم باشد، یا اینکه چغندر باشد. این تا اینجا که به معنای نفس تکسب شد، برابر این بود که متجر مصدر میمی باشد به معنای تجارت، و تجارت هم مصدر میمی و تجارت هم که در فارسی آخرش تاونونه دیگه، تجارت کردن. او اسم مکانن، یا این که متجر اسم مکانه، یعنی اونجایی که تجارت در اونجا وارد میشه، بنابراین شلغم رو میگیم متجر، شراب و بعضی چیزهای دیگر که کسب میکنن اون اجناس رو بهش میگیم متجر. اگر اسم مکان شد، اسم محل یعنی اسم مکان، زیر محل مکان بنویسیم، نوشته خودش من اشتباه کردم. او اسم مکانه، یا این که متجر اسم مکان است، لی محل تجاره، یعنی اونجا یک تجارت روی اون میشه، اون شلغم فروش شلغم میفروشد، پرتقال فروش پرتقال، شراب فروش شراب، بقیه اجناس که دارن میفروشن. و هیه، هیه رو بزنید به محل تجارت. و هیه و این محل تجارت، الاعیان المکتسب بها، اعیان هم که در نحو خونده ایم، یعنی اون ذاتی که به سبب او کسب واقع میشه. خب تاجر لابد جنسی میارد، همون جنسش رو بهش میگیم متجر. و هی الاعیان المکتسب بها. خب پس این دو احتمال شد که متاجر جمع متجر به معنای مستری باشد، به معنی کسب کردن، یا به معنای اسم مکانی یعنی اون جنسی که کسب روی او میشه. حالا کدامش بهتره؟ جناب شارح میگه احتمال اول بهتر است که مراد از متجر معنای مستری باشد، یعنی کار کردن در تجارت، خود اون کار کردن، خود اون کسب، این باشد مناسب تره. چرا؟ به جهت این که او شعر در معالمم خوندم، در قوانینم خوندم، موضوعه فعل المکلفینا، موضوع علم فقه کار است که فقه از اول رساله تا آخر رساله هی داره کارها را بیان میکند که این کار حرامه، او کار واجبه، او کار مستحبه، او کار مکروهه، او کار فرض کنیم مباحه، و ما داریم فقه میخونیم. پس مراد از متاجر که جمع متجره، متجر یعنی تجارت کردن، چون تجارت کردن فعل مکلفه، نه اون اجناس. ای با این کتاب و این مسئله مناسب تره که ما داریم فقه میخونیم. فقه همون فعل رو میگه، فعل مکلف. والاول الیق، اول یعنی معنای مستری باشد، لایقتر است. الیق به مقصود علم، زیر علم هم بخواییم میرسیم فقه، یعنی ما داریم فقه میخونیم، علم فقه هست، باید اون کارها را ما داریم بحث کنیم که این تجارت کاریست از کارها، این کار حکمش را بیان کنیم. فإن الفقیه یبحثو عن فعل المکلف، وجهت این که فقیه بحث میکند از کار مکلف، میگه آقا فلون کارت حرامه، فلون کارت واجبه، فلون کارت مستحبه، مثلا نماز خوندنت واجبه، نماز شب خوندنت مستحبه، شراب فروشی حرامه، یا فلون کار دیگه مکروهه مثلا. فإن الفقیه یبحثو عن فعل المکلف، والاعیان متعلقات یا متعلقات فعله، اما اعیان یعنی اجناسی که به سبب او تجارت میکند، اونها متعلق حکم است که فعل روی اون اعیان میرد. یعنی مثلا میگیم شراب فروشی حرامه، حرمت رفته روی فروختن، اون شراب روش حرمتی نیست، خوردن حرامه شراب را، شراب روش حرمت رفته، خودش شراب حرمت نیست، اون کارش که شربست او حرامه. والاعیان متعلقات فعله، اعیان متعلقات فعل مکلف است، زمیر فعلی را به مکلف بزنی، یعنی فعل مکلف به سبب خوردن شراب میشه مثلا. لقد اشار المصنف الى الامرين، مصنف اشاره کرده به هر دو معنا، هم اشاره کرده به فعل مکلف یا یعنی خود کسب کردن، هم اشاره کرده و اون چیزی که کسب به سبب اون میشد، یعنی اون اجناسی که باش کسب میکند که بهش اعیان اسم گذاشتیم، مصنف به هر دو اشاره کرده. وقت اشار المصنف الی الامرین معن، یعنی هر دو را اشاره کرده. فعل الافعل الثانی، ثانی کدوم بود؟ خود اون اجناس اعیان. فعل الثانی یعنی فاشار الی الثانی به تقسیم الاول. در متن میرسیم دو مرتبه تقسیم میکند. اول تجارت را تقسیم میکند، یعنی اون اجناس را تقسیم میکند که این جنس حرامه، این جنس مثلا مکروهه، اون جنس کذا، که اجناس را اول تقسیم میکنه. بعد آخر کار که میرسد اون کارهایی که به این اجناس متعلق میشد، یعنی کسبی که به این اجناس میشد، او را تقسیم میکند که میگد کسب در این اجناس سه قسم، پنج قسم میشد. خود اجناس را الان میخونیم، سه قسم میکند. به خود اجناس سه قسمه، کسب کردن با این اجناس پنج قسم میشد، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. فعل الثانی، ثانی یعنی چه؟ اعیان. فعل الثانی اشاره کرده به چه؟ به تقسیم اون متجر را، به تقسیم هل اول، به تقسیم کردن مصنف اول را. اول که بود موضوع تجاره. و الى ثانی به قوله اخیراً، در آخر فصل که میرسد اونجا اشاره میکند به قولش اخیراً که میگد ثم تجارت و تنقسم و به انقسام احکام الخمسه. اونجا معنای چرا معنا میکند مستری را، کسب کردن پنج قسم میشد، اما خود اجناسی که به سبب اونها کسب میکند او سه قسم میشد. خب والمراد بها هنا التکسب بما هو اعم من البيع. میگد مراد در این بحثی که داخلش میشیم تنها خرید و فروش نیست، چیزهای دیگه هم هست. پس این کسب کردن ظاهرش این است که یعنی خرید و فروش. میگد نه، مراد اعم از بیع است، خرید و فروش نباشد، چیز دیگه باشد. پس ولو ظاهر تجارت خرید و فروش است، مراد اعم است از خرید و فروش. والمراد بها به اون تجارت هنا التکسب بما، به اون چیزی یعنی به اون جنسی که هو، اون جنس هو، هو را به که بزنیم؟ بله، بما، به اون چیزی که او اعم است از خرید و فروش. اعم من البيع، از کجا میگویی که اعم است از بیع؟ فعقد الباب بعد ذکر الاقسام للبيع خاصه. فعقدو، عقدو مثل بخونیم، فعقدو الباب بعد ذکر الاقسام، عقدو الباب للبیع تنها، این غیر جیده. چرا؟ چون کسب کردن تنها بیع نیست، کارهای دیگه هم هست. پس چرا میگد اول که داخل کسب میشد بیع تنها رو میگد؟ کسب اعم از بیع است. فعقد الباب بعد ذکر الاقسام که اقسام را میگد، عقد الباب للبيع خاصه، غیر جيد، کار خوبی نیست. چون مراد از کسب اعم از بیع، تنها بیع را میگد، کار خوبی نیست. و کان افراده به کتابین ثم ذکر البيع فی کتابین که غیره مما یحصل به الاکتساب کما صنع فی الدروس اولا. پس حقش بود که اون غیر بیعو، بیع را اول بیان میکرد، چون کسب تنها بیع نیست، اون وقت جداگانه بیع چون فرد مهم تجارته، اونا براش یک کتاب جدایی بنویسد. کتاب یعنی باب، باب جدا بنویسد. چرا؟ چون مراد از کسب اهم از بیع. اول اقسام کسب رو میگفت، بعد که تمام میکرد یک باب مخصوصی برای بیع مینوشت. و کان افرادها به کتابین، و بود که جدا قرار میداد اون تجارت رو به یک کتاب، یعنی همه اقسام تجارت رو مینوشت، چه بیع چه غیر بیع. ثم ذکر البیعه به کتاب، بعد تنها یک باب، یک باب یعنی کتاب، چه کتاب یعنی باب، بعد یک باب مخصوصی قرار میداد برای بیع تنها. ثم ذکر البیعه به کتاب که غیرهی، مثل غیر این کتاب. بله نفهمید فی کتاب، بله. ثم ذکر البیع فی کتاب که غیرهی، مثل غیر بیع، مما یحصل به الاکتساب. هر کدوم جدا جدا می نوشت، اول همه رو می گفت، بعد در مقام تفصیل یکی یکی رو جدا می نوشت. کما سن افت دروس، چونشو در دروس همی کار کرده، هر کدوم جدا برش یک کتابی، یک بابی قرار داده. کان افرادها اولا، اولا خبر اون کانه، و کان افراد اون اقسام را در یک کتاب، بعد ذکر میکرد بیع را در کتاب دیگر که غیر بیع، که هر کدوم را جدا جدا معین میکرد. این کان اولا، این بهتر بود. و فیه فصولون، و در این کتاب تجارت چند فصل است. الاول ینقسم، و موضوع تجارت که گفت دو تقسیم میکنه، تقسیم اول راجع به چه بود؟ اما موضوع عیان یکیه، تقسیم دومش بعد میرسیم بهش، ولی تقسیم اوله. الاول یعنی فصل اول، ینقسم موضوع التجاره، موضوع تجارت چیه؟ و هو ما یکتسب به، موضوع تجارت همون است که به سبب او انسان کسب میکند، شلغم میارد میفروشد، پرتقال میفروشد یا اجناس دیگه. و هو اون موضوع تجارت ما یکتسب به. و یبحث فیها عن عوارضه اللاحقت له، و بحث می شود در اون موضوع تجارت از عوارض اون موضوع که لاحق به اون موضوع می شود. عوارض هم که در هاشم العبدالله خوندیم، موضوع کل شیء ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، منتش ایشون قید ذاتیه را نیاوردن، مختصر می نویسه عن عوارضه لاحقه، عوارض لاحقه له، یعنی برای اون موضوع. من حیث الحکم شرعی، اینم که عوارض خیلی است، عوارض فرض کنیم شلغه، یکی از عوارضش این است که ولی سینه را صاف میکنه، پرتقال مثلا صفرا را درد میکنه، اونم عوارضه و اونم ما کاری نداریم. ما عوارضی که حکم شرعیه اونه میخونیم. حکم شرعی هم پنج تاست، وجوب به حرمت، ندب به کراهت، اباحه، فقط از این عوارض. من حیث الحکم شرعی، حالا مطلب چسبونیم، ینقسم موضوع التجاره الى محرم، میاد مثالش میاد، این یکی، و مکروه این دوتا، و مباح این هم ستا. پس موضوع را که بحث میکنیم یعنی اون اجناس، میگیم اون اجناس یا حرامه یا مکروهه یا مباحه، اون دوتای دیگر نداره. دوتای دیگر چیه؟ وجوب، حرمت که میگیم، استحباب، بله، الى محرم و مکروه و مباح. و وجه الحصر، همیشه گفته ایم که حصر در عدد دلیل میخواییم که چرا منحصر در همین سه شد، بلان جلس فروختنش یا مباحه یا حرامه یا چه؟ مکروه. چرا این ستا شد؟ چارتا می شد؟ پنجتا می شد؟ یا دوتا می شد؟ حالا دلیل بر حصر میارد که موضوع کسب از این ستا بیشتر نداره، اون موضوع اون جنس، یا حرام یا مکروه یا مباح، واجب نداره. یکی دیگه چیه؟ سبب هم نداره. و وجه الحصر فی الثلاثه ان المکتسب به، یعنی اون جنسی که به سبب او کسب می کند، اما ان یتعلق به نهی اولا، یا به اون جنس نهی خدا متعلق شده است یا نه نهی بهش متعلق نیست. و ثانی اونی که اصلا نهی بهش متعلق نشده، المباح، اون مباح بهش میگیم، مثالش میاد. ول اول که نهی بهش متعلق شده است، اینو در اصول خوندیم که نهی بردوست، نه، یا مانع من النقیض هست یا مانع من النقیض نیست. مثلا میگه آب خیلی سرد نخور، شرعا میگه مکروه. حالا اگر کسی بخورد خدا عقابش میکنه؟ نه، من از نقیض نمیکنه. اما لا تشرب الخمر که میگه، اگر کسی خطاب لا تشرب الخمر بهش بیاد، نقیض لا تشرب چیه؟ جواز خمر، جواز شرب، یا بگو وجوب شرب. اون جواز را این نهی جلوش میگره یا نمیگره؟ من از نقیض میکنه، اینم بهش میگیم حرام. من از نقیض نکرد بهش میگیم مکروه. پس نهی بر دو قسم میشه، مباهم یکی، همین ستا را بیشتر نداریم. وست بله، ول اول یعنی اونی که یتعلق به نهیون، اما ان یکون النهی عنه مانعا من النقیض اولا، ول اول الحرام، اونی که مانع از نقیض میشد او حرامه. و ثانی المکروه، ثانی بهش میگیم مکروه، چون من از نقیض نمی کنم، میگه این کار بس مکروهه، اگر این ترکش نکرد به جا آورد عقاب نداره، اما اولی که حرامه عقاب داره. ولم یذکر الحکمین الاخرین، و جناب مصنف ذکر نکرد دو حکم دیگر را. کدام دو حکم دیگر که باقی مون؟ و هو الوجوب و الاستحباب. چرا؟ لأنهما من عوارض فعل، تجارت دینش بیز فعل، بذات این اونا از عوارض کار است که کار گاهی مستحب میشد گاهی هم واجب میشد. حالا کجا مستحب میشد کجا واجب میشد بعد میگه، برای امور عائله امورش بگذره، کار برش واجب میشد، برد مغازه، برد جنس بیاره دستیران بفروشد که امورش بگذره، و گاهی هم مستحب میشد که انسان امور عائله میگذره، لیکن این میخواد یک توسعی بده، میره تر بگیر هفته یک روز برشون پرتقال میخره، میره کار میکنه که هفته دو روز بخره، این مستحب هست. پس کار پنج قسم میشد، اما جنسی که با او کار میکند که بهش میگیم موضوع تجارت، اون پنج قسم نیست، اون همون سه قسم هست، یا حرامه یا مکروهه یا مباح. مثالش میگم خب، لأنهما من عوارض تجاره کما سیاتی فی اقسام خود تجارت، که تقسیم دویمه، تقسیم دویمه که کار پنج قسم میشه، آخر فصل میاد. فالمحرمو الاعیان النجسه، اونی که حرامه و از طرف شارع نهی به او شده هست، چیزهاییست که نجس العین باشن و اصل ذات نجس باشن. فالمحرم الاعیان النجسه کالخمر متخذ من العنب. حالا این قید المتخذ من العنب رو باید از دکترا و شراب فروشا بفهمیم که خمر فقط از انگور ساخته میشد یا از چیز دیگه هم ساخته میشه. ظاهرش این است که ایشون میگن خمر فقط از انگور است. حالا خمرایی که بازار میفروشن همش از انگوره یا از چیز دیگه هم هست؟ دیگه اینو باید از اهل خبرش بپرسید. بله. و نبیز، و نبیز المتخذ من التمر، نبیز فقط اونیست که از خرما میگیرن، خمر اونیست که به رأیشون فقط از انگور میگیرن. و غیره ما من الانبزه، نبیزهای دیگه هم داریم کل بیتعه، اونه میگن زیرش نوشته از اصل میگیرن، معلوم شه ایشون خوب اهل خبره بوده. و المرزه اونم تو حاشیه نوشته که از چی میگیرن؟ ها؟ از شعیر، از گندم؟ بله، ول جعه اون از که میگیرن؟ از جو. ول فضیح تو حاشیه نوشته نگاه کنین، از بسر میگیرن. و نقی اون از کشمش میگیرن، زلید یعنی کشمش، خودشون اهل خبره کار کرده یه همه را بلده. پس این خمر نهی داره، نبیذم نهی داره، اقسام دیگرش همش نهی داره. خب اینا حرامن. و ضابطها المسکر و این لم یکن مائعن، یه قاعده کلیه حرام، قاعده کلی اینه که مسکر باشه، مست کنه انسان، ولو این که آبکی نباشه، خشک باشه. مثل چه؟ مثل حشیش. روزا تو روزنامه میگن حشیش گرفته مثل. پس قاعده محرم عبارت است از هر چیزی که مسکر باشه، مست کننده باشه. و ضابطه ها، زمیر ضابطه ها رو به که بزنیم؟ بله؟ حرمت، یا بزنیم به اعیان نجسه زمیر ضابطه ها را. درست در نمیاد، باید بزنیم به یک چیز، بگیم اعیان نجسه که نمیشه. ضابطه حرمت بگیم مسکر باشد، خب بدکی نیست. و ضابطه ها المسکر و این لم یکن مائعن، ولو آبکی نباشه. مثل چه؟ کل حشیشه. حشیشه بلد این چیه؟ بله، پیشه بذار زبط کنه. پیشه همسره ما یک عالمی بود، این میگود که من دیدم اینه که حشیش میکشن در پایتخت افغانستان. میگود اینا حشیش کشیده بودن، از خونه در اومده بودن، تون تون میرفتن. بود یک دفعه به ما رسید حشیش خورا، بود به ما رسیدن اسمش بردن آقای فلان، گفتن و تا مکه چند بسخت دیگه مونده. از بس که مست شده بودن تون تون میرفتن، خیال کردن مکه میرن. حالا مست بودن، ولو حشیش آبکی نیست، گرته، لیکن رو قلیل میذارن، چکار میکنن؟ میخورنش. کل حشیشه و این لم یعرض لها نفع آخر، این لم یعرض لها نفع آخر، بله؟ این لم یفرز، ها؟ من افرز خوندم. این لم یفرز لها نفع آخر، میگه این که میگیم اینا حرامه نهی داره، اگر یک نفع دیگری نداشته باشه. در رساله ها می‌نویسن که اگر انسان فرض کن مرضیست که دکتر گفته است که تو باید خمر بخوری بلا میمیری، تو رساله ها نوشتن که جایز خوردنش. پس اینها حرام است اگر نفع دیگری نداشته باشد. این لم یفرز لها نفع آخر، بلا با همه مسکر بنزن، با مسکر بنزن بهتره. بله، یا اعیان بزنیم، اعیان باشه بهتر میشه. خب و قصد به بیعها المنفعت المحلله، یعنی فرض نشود برای این اعیان نجسه نفع دیگر، یک شرط، و قصد بشود به فروش اینها منفعت محلله. یعنی مثلا کسی خمر داره، مریضی آمده میگه دکتر به من گفته اگر تو خمر نخوری میمیری، اینجا این خمردار به امیده برای این که از مرض شفا پیدا کنه، یا برای که برای دیوانه بشه شفا، اینجا حرام نیست، نهی نداره. پس دو قید شد، یکی این که منفعت حلالی داشته باشد و قصد فروشنده یا خریدار یک منفعتی باشد که او حلال است، قصدش اینه، نه قصدش اینه که برای تو باق بخوره ای رو مثلا. و قصده به بیعها، حالا بیع به معنی خریدن هم میاد، به معنی فروش هم میاد ها. و قصده به بیعها المنفعت المحدده، خب تا اینجا اقسام مشکلات رو خوندیم. والفقاه و این لم یکن مسکرن، در اونها شرطش مسکر بودن بود، فقاه هم حرامه، نهی دارد خوردنش ولو سکر نمیارد، لکن نشاتکی میارد. این فقاه آب جو بهش میگن، مسکر بودن بود، فقاه هم حرامه، نهی دارد خوردنش ولو سکر نمیارد، لکن نشاتکی میارد. این فقاه آب جو بهش میگن، اینجا میگن آب جو میسازن که حلال خوردنش. بله بهداشتی. والفقاه و این لم یکن مسکرن ولو سکر نمیارد، چرا ای حرامه نهی دارن؟ لأنه خمر استصغره الناس، روایت دارد که الفقاء خمر استصغره الناس، میگه اینم خمره، مردم کوچک میشمارنش. حالا این عجیبه که این آمده به چه گفتین اسمش؟ به داشته رو میگن حلاله. از بعضی ها بپرسین محرمانه که این فقاء که میگن به داشتیه خوردنش حلاله یا نه، این میگن حرامه ولو سکر نمیارد. لأنه این مضمون روایت ها، لأنه خمر استصغره الناس. بله بان؟ ها آمن میخورن اونا، شیعه نباید بخورن. خب والماء اون نجسو غیر القابل لطهاره، یکی دیگم از محرمات که حرامه آبکی که نجس باشد و قابل تطهیرم نباشد. هر چیز آبکی که نجس باشد و قابل تطهیر نباشد اونم حرام است، نهی دارد خوردنش. و الماء اون نجس غیر القابل للطهاره اما لکون نجاستهی ذاتیه، که از ذاتن نجس است، که الیات المیته گوسفندی مرده این آمده دنبش رو برداشته آب کرده و این ذاتن ندسه، چون وقتی مرده یه رو برازش ذاتن ندسه، که الیات المیته، نه الیات دنبه، دنبه الیه جمعش الیات دنبه، والمبانت من الحی. شما نمیدونم مسبوق یا نیستین، در افغانستان بعضی گوسفندایی هست این دنبش به اندازه این بزرگ میشد که براش این بچه ها سوار میشن، چی میگن را میرن مثل همون یک چیز درست میکنن، دنبش روی اون میگذارن، این گوسفند تو چراگاه اون دنبش روی اون را میرن، بعض وسائلی ندارن دنبش میبرن ازش، زنده گوسفند دنبش میبرن، دنبش که بریدن مثل میتنیشه، این دنبه را آبش کنن روغنش بگیرن باز ندسه است. بله ول مبانته، المبانه را صفت بگیرین برای که؟ برای الیات، الیات المیته و الیات المبانته من الحی، یعنی دنبه هایی که از زنده گرفته شود، گوسفنده هایی که دنبهش بزرگه نمیتونه را بلد میبولنش. و اینا نجاست ذاتی او عرضیتن، یا نجاست ذاتی نداشت، نجاست عرضی است، کما لو وقع فیه نجاستون، روغن آب کرده آب دو گنده گذاشته فضله موش توش افتاد، یک ده خروارم باشد یک دانه فضله موش توی این آب دو یا توی روغن افتاد همش نجس میشه، این نجاست عارضیه، ولا آب دو که نجس نبود اینم باز نهی داره، میشه تطهیرش کرد یا نه؟ شرط کردیم که قابل طهارت نباشه. حالا روغن میشه تطهیرش کرد به روغن بودنش باقی بمونه؟ ها؟ نمیشه،
روغن
نمیشه، اما دیگه به روغن بودن باقی نمیمونه، پس اینم قابل طهارت نیستن، این روغن ها بده شد قابل تطهیر نیست. حتی آبدوغ رو بعضی نوشتن به آبدوغ توش پس کن بچه دزد یا فضله موشی افتاد زیر لوله بگیرن وصل کنن تو رساله نوشتن پاک نمیشه، مضاف پاک نمیشه، مگر از دوغ بودن بیرون برد و اونم به کل وصلش کنن. مثلا کما لو وقع فیه، فیه را بزنیم به ماء نجس، کما لو وقع در این ماء نجس نجاستون. و قلنا به عدم قبوله طهاره، همونه که رساله ها نوشتن. نگاه کنید توی مطهرات عروه اونجا حاشیه خیلی دارن، میگه این هم ما میگیم که حرام نهی دارد اگر بگیم که قبول طهارت نمی کنه. اما بعضی میگن نه، آب دور نده شد، حالا دست بچه خورد یا فضله موش، میگن زیر لوله بگیریم بازش کنی، همین که لوله بهش وصل شد فوراً پاک میشه. بنابر اون قول محرم نیست، بنابر قولی که نخیر هر کارش بکنی پاک نمیشد تا مادامی که آب دوغ است. یا روغن، لوله رو باز کردی همین که وصل شد به روغن، بنابر قولی میگن پاک میشد. میگن این که ما میگیم این حرامه بنابر قولیست که پاک نمیشه. این قلنا به عدم قبوله لطهاره کما هو اصح القولین، اصح قوله بلا جون ما هم همونجور خوندم، جور دیگه خوندم. آه خب، و قلنا به عدم قبوله لطهاره کما هو اصح القولین، یعنی در نزد جناب شارع اصح همین است که اینها قابل طهارت نیستن فی غیر الماء النجس. اما آب خالص اگر نجس شد، میگه اگر لوله رو وصل کردی همیگه وصل شد ببن لوله رو پاک میشه. ایشون همچه میگه، این در مطهرات عروه ببینیم. خب حالا متن بچسبونیم، والماء النجس غیر القابل للطهاره الا الدهن به جمیع اصنافه. این روغن اگر نجس شد نهی ندارد، پس نهی نداره چیه؟ میشونیم کسب کنیم باش. روغنا نجس شده میفروشیم به کسی، اما اون کسی که میخواد بخره و زیر سقف روشنش نکنه، حالا میبرد زیر آسمون روشنش کنه. حالا محرم است و این نجفی ها اون مشعل ها دارن، با اونا بده کنا بریدن و زیر آسمون برن تا سحنو بیان، اما زیر سقف جایز نیست. بل الا الدهن به جمیع اصنافی لذوء تحت سما، برای روشنی کردن، روشنی دادن زیر آسمون. لا تحت ظلال، ظلال یعنی سقف، یعنی زیر سقف ها جایز نیست. فل مشهور، مشهور همچه گفتم که باید زیر سقف نباشه، میخوان برای زیر آسمون روشنش کنن، زیر سقف جایز نیست. فل مشهور و نصوص مطلقتون، حالا آمد اشکال آخوندی کنه، میگد آقا جون شما این قید تحت السما را چرا زدی؟ اون روایتی که دارد که دهن نجس برای روشنایی کردن جائزه قید تحت السما نداره، مطلقه، ولو زیر آسمان باشه چه داره، چه زیر سقف باشه چه داره. و نصوص مطلقتون فجوازه مطلقا متجهون، پس جواز کسب به این روغن که روغن نهی ندارد و جائزه این موجه هم، یعنی ما میگیم مطلقا بیعش جائزه برای روشن کردن نه برای خوردن. نه هر روغنی باشه آت روشنش کنن برای روشن کردن. بابا روغن خوراکی که آبکی باشه، ولی اگر آبکی نباشد که آقا شما که ندیدین تو دهات هر روغنی رو چراغ درست میکنه، شما چراغای قدیم هم ندیدین یک پتیلهی میذاشتن درست نه بابا، همین روغن زرد میشه. آقا ما شما تو دهات زندگی نکردین ظاهره، از این ناد داریم. نه هر روغنی میشد که فتیله میذارن و روشنش میکنن چرا بسته. قدیما با همونا درس میخوندن، نه با اینا. حالا یک بحثی که باید امتحانش کرد. بله شما روغن بذار، خب فتیله هم درست کن از پنبه، وسط روغن بذار کن، این روغن به خود فتیله تا اولش برسد بعد روشن کن، می‌سوزد تا آخرش. من این دادی خب بله فجوازهو مطلقا متجهون، پس جائز بودن زوء مطلق، مطلقا یعنی چه تحت سما چه تحت سقف، این جوازش متجه هست. ول اختصاص بالمشهور تعبدون، حالا میخواد مطلب علمی بگد، میگد مشهور که میگن زیر سقف جائز نیست روشن کردنش، زیر آسمون جائزه، میگد اینها از باب تعبد میگن. تعبد اگر یاد شما باشه در قوانین خوندیم، تعبد اون حکمی را میگن که ما سبب و علتش نمیفهمیم. قوانین گفت تعبد اون حکمی است که سبب حکم علت حکم را نمیفهمیم، اگر هم میفهمیم یک مقدارش میفهمیم، نه همه علت را. اونجا یادم هست مثال به زکات دادیم، زکات را شارع مقدس حکم کرده که زکات واجب است، علت این که زکات واجبه چیه همش نمیفهمیم، فقط یه خوردش میفهمیم که مواسات با فقرا، بقیهش نمیفهمیم. چرا زکات را واجب کرده که این بیچاره زحمت کشیده، زمستان تابستان درو کرده، گندم درست کرده، شارع میگه فلان مقدارش به فقرا بده، یه خوردش فهمیدیم که مواسات با فقرا. اینجا میگه اینهایی که میگن تحت سقف نباشه تحت آسمون باشد، این حکم تعبدیه، یعنی سبب رو ما نمیفهمیم، اینا میگن زیر سقف جایز نیست چرا روشن کنیم، زیر آسمون جایزه، این تعبدی، سر شما نمیفهمیم. بعضی گفتن ما میفهمیم سرش رو. چیه سرش؟ میگه این روغن نجس را که شما فتیله میگذاری و روشنش میکنی دودش میره سقف را نجس میکند. اینجا استاد ما رضوان الله علیه ما را عادی کرد به این حرفا، این میگفت که دوتا وسواسی بودن، یکی شنید که یک وسواسی فلانجا هست از این وسواسی تر، گفت برم ببینم حال چطوره، رفت و دید ای هی نشسته تو بیابون خاک نرم هی میپاشه. گفت دادا چرا خاک رو میپاشی؟ گفت اولا میخوام تقوت کنم، میخوام بینم باد طرف شهر نده که شهر رو نجس کنه. میگفت اینقدر ای وسواسی بود، ای وسواسی اول گفت بابا تو از ما استاد تری. حالا اینایی که میگن ما سر ای رو فهمیدیم که زیر سقف نباشه، برای این است که سقف را نجس میکند، این دود روغن نجس میره سقف را نجس میکند، بود اینو بی خود میکن، کی گفته سقف نجس میشه؟ بعد اونا جواب دادن، الان میخونیم، گفت حق با مشهور است که با زیر آسمون باشد نه زیر سقف، ولی اختصاص به مشهور که مصنف تخصیص داد تعبدون، سرش نمیفهمید، تعبدن میگد با زیر آسمون باشد. لال نجاست دخانه، نه این که سرش این است که دود روغن نجس دودش نجسه، نخیر دود استحاله میشد نجس نیست. لال نجاست دخانه، فان دخان النجس عندنا طاهر، پیش ما شیعه ها دود روغن نجس چوب نجس، چوب نجس رو روشن کنن دودش پیش ما طاهره، پیش سنی ها میگن نه دودش هم نجسه، ما برای خود داریم حرف میزنیم. فان دخانه دخان النجس، چه حالا روغن که بحث ما چه چوب نجس باشه چه فرش نجس باشه هر چه باشه، فان دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته، چون استحاله شده است، سگ معروفه در نمکزار بیفته نمک بشه طاهره یا نجسه؟ طاهره، استحاله میشه، لاستحالته وقد يعلل بتساعد شيء من اجزائه مع الدخان قبل احاله النار له، بعضی ها گفتن نه بابا این دود نجسه، چرا؟ چون این دود تنها دود نیست، روغنم ذرات روغنم با دود بالا میره، با دود که بالا رفت سخت نجس میکنه، اینا قیل گفته است. وقد یعلل، گاهی تعلیل آوردن، یعنی علت این که باید زیر آسمان باشد نه زیر سقف، تعلیل شده به بالا رفتن چیزی از اجزاء اون نجس مع دخان، ذرات کوچکی با دود میره بالا، قبل احالت نار له، قبل از آنی که آتش او را استحاله کند، یک ذرات روغن بی استحاله با دود میره بالا و صف نجس میکنه. قبل احالت نار له، احاله یعنی استحاله ها، قبل از احاله نار لعون دون نجس و مطلقا بزنید دائم نداره. به سبب سخونه، به سبب گرم شدن، اینه باز در علم فلسفه اونجا ها باید بخونیم که حرارت همیشه میل به بالا داره. حالا این روغن که آتشش کردیم برای چراغ روشن کردن، این گرم میشد، که گرم شد ذرات مثل خود دود میل به بالا میکنند. با این های فلسفه بافیه. به سبب سخونه الا ان یلقی یا یلقی از ظلال، ظلال این سقف، یعنی بالا میرد و بالا میرد تا میچسبه به سقف و سقف میشه نجس. الا ان یلقی یا یلقی از ظلاله فتتأثر، ضمیر تتأثر بزنید به ظلال، فتتأثر اون ظلال اون سقفها به نجاستی، این نجاست ذرات روغن که با دود بالا رفت متأثر میشه سخت به سبب نجاستش و نجس میشه. و فیه عدم و صلاحیتهی، میگه در این یعلل ضمیر فیه را از اون سه قسم مرد ضمیر بکنم بزنیم خوبه ها. و فیه بگو تعلیل، در این تعلیل عدم و صلاحیته، یعنی این تعلیل شما صلاحیت ثبوت حکم را نداره که بگیم علت عدم جواز تحت سقف این است، صلاحیتی نداره. چرا؟ چون یک ادعای میکنی تو، از کجا میتونی ثابت کنی که این ذرات روغن با این بالا رفت و اون نجس شد؟ ثبوت این مشکله. نکته این میگم خیلی درد بخوره، خب مجلس خودمون نیست که باید اسم برد. از آقای حکیم سوال کردن که الکل نجسه یا طاهر؟ ایشون فرمودن که الکل از چوب اگر گرفته شود، اون که چوب طاهر بوده الکل هم ازش گرفته، این کاری بهش نداریم، این یقیناً طاهر. از خمر اگر بگیرن، ایشون گفتن که خب از خمر که گرفتن، این الان خمر نیست، اشتحال شده. میگه کسی نمیتوند این امتحان کنه، چون بخوره فورا میمیره. پس ما شک داریم که به خمریت خود باقیست که سکر میارد یا نه به خمریتش باقی نیست. اصل این است که اشتحال شده و به خمریت خودش باقی نیست، پس طاهر است. این فتوا مال ایشون است با این تحقیق. اینجا ایشون عدم صلاحیه میگه همینه، میگه تو میگی ذرات روغن با این بالا میرد، از کجا میگی؟ چه دلیلی به این مطلب داری؟ وفیه عدم صلاحیته و مع تسلیمه دارید یا واو نداره؟ یک واو میخواست. بله، وفیه عدم صلاحیته مع تسلیمه، با اینکه قبولم بکنیم، حالا بگیم که این ذرات میره بالا، بازم نمیتوند نهی را ثابت کنه. چرا؟ وفیه مع عدم صلاحیته مع تسلیمه، که تسلیمم بکنیم که ذرات بالا میرد، للمنعه، میگیم اینو ما قبولش نداریم. به چه دلیل میگی که اونا نجس کرده؟ للمنعه لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرم. وی رفته روغن نجس خریده یا از خودشه، زیر سقف روشن میکنه، این سقف خونه خودش زیر سقف خونه خودش روشن میکنه یا سقف بیگانه. خودش خود اختیار مالش داره، بذار نجس باشه. پس این دلیل نمیشد که زیر سقف نهی داره، و ملک خودش رو برمیداره سقف رو نجس میکنه. کاگل نجس بزنه ممنوعه، ملکش هست اختیارش داره. که گفته که تندیس مالک ملک خودش رو حرام است؟ نهی داره. للمنع، یعنی مع صلاحیته مع تسلیمه للمنع، یعنی با این که صلاحیت ندارد اولا، با تسلیم این که نجس میکنه سقف را صلاحیت منع نداره. که گفته این ممنوعه. چرا؟ لأن تنجیس مالک العین لها، بزن به این، لأن تنجیس مالک عین اون عین را غیر محرم، اختیار مالش داره. خب این تموشه. والمراد الدهن النجس بالعرض، نجس بالعرض. مراد ما از این بحث که دهن زیر سقف باشد جائزه جائز نیست، زیر آسمان جائزه، دهن نیست که نجاستش بالعرض باشد، نه مثل الیات که گفتیم ذاتا نجس است، اون جائز نیست، اون نهی داره. این که مسکه روغنی چیزی از این روغنهای امروزی خریده و آبش کرده یک دفعه نجس شد، اینه بحث میکنیم، ولی اون دنبه که ذاتا نجسه نه. یا مثلا روغن خوک، اونا نه، اونا نظیر سقف جایزه نظیر آسمون جایزه، اصلا نهی داره. والمرادو الدهن النجس بالعرض كالزيت، زيت یک قسم روغن است، كالزيت تموت فيه الفاره و نحبه، یا زمیر نحویه به فاره بزنیم یا به زیت، ها؟ بله، نحو زیت، نه به فاره، فاره تایتنیست داره. و نحوی لا به ذات، اما اونی که ذاتا نجسه اون محل بحث ما نیست، چون جلو گفتیم که اون مطلقا حرامه، یعنی جایز نیست، نهی داره. لا بالذات كالیت المیتته فإن استعماله محرم مطلقا، چه زیر سقف چه زیر آسمان، لنهی عن استعماله كذلك، بالای كذلك مثل مطلقا، نهی از استعمال شده مطلقا. ولی میته امشب بسه.